این چهار قسم در یک جا آمده با ریزکاری ها و ویژگی های خاص خودش، که اجمالش هم همونطور که مستحضر هستید اینطوره که در تخصص خروج موضوعی عقلی است. کاملا دلیل آمده اکرم العالم میگه جاهل درش داخل نیست، یا دلیل میگه اکرم العالم العادل، هم یه دلیل. و طبعا جاهل و فاسق سلام علیکم از این دلیل خارجند. اینا خروج خیلی طبیعی عادی عرفی عقلی واضحی است، هیچ معونه ای از جای دیگر نمیخواد. از اول دلیل مزیق و محدود به یک بخش، به یک عنوانی و موضوعی، حالا عنوان بسیط یا عنوان مرکب اینا فرق نمیکنه. دلیل بگه اکرم العالم، جاهلان همه از آن بیرونند، یا بگه اکرم العالم العادل، اینجا اون وقت جاهلان بیرونند، عالمان فاسق هم بیرونند، یا بگه اکرم العالم العادل مثلا الفقیه مثلا. خب بازم ممکن 10 تا قید بزنه. این اون چه که فرض اینه که یک دلیله، دلیل با یک عنوان با یا با 100 تا قید، همه اون مصادیق و موضوعاتی که داخل در این عنوان بسیط یا مرکب نیستن، اینها خروجشون خروج عقلی عرفی طبیعی تخصصی است. اینو بهش میگن تخصص. از موضوع، این از موضوع خارجه دیگه. دیروز چند بار عرض کردم، در هر مقسم اینه که حکم اینجا نمیاد، منتها حکم که خروج حکمی نمیگیم، خروج حکمی مال حکومت تخصیص ایناست، خروج از حکم میگیم، منتها خروج از حکم در تخصص به خاطر خروج از موضوعه. رضا خروج حکمی من نمیگیم، اون فرق داره. ما میگیم این که این دلیل این مورد را نگرفت. چرا؟ یک نوعش خروج تخصصی است که خروج موضوعی عقلی عادی عرفی طبیعی بدون نیاز به اعمال هیچ معونه است، هیچ معونه و عرض شود که دخالت زائدی از ناحیه شارع در این اخراج نیست. اینجا اخراج شارع تشریعی چیزی نیست، اینجا یک خروج طبیعی عادی متعارفه، عقل خودش همجور میفهمه. این تخصصه که عدم شمول حکم نسبت به اون چه که خارج از این موضوعه، به خاطر اینه که موضوع این بود و اونها خروج از موضوع هست به طور عادی و طبیعی. این تخصصه. منتها همینطور که الانم عرض کردم، این موضوع ممکنه بسیط باشه، ممکنه مرکب از مثلا 20 قید باشه، فرق نمیکنه. هرچه البته موضوع محددتر باشه، خارج از موضوع به نحو تخصص دائرش اوسعه. این طبیعی قصه از این روشن. قسم بعدی حکومت هست، که در حکومت خروج از موضوع اما با تعبد شرعی، خروج از موضوع ولی با تعبد شرعی. شارع فرموده است که عالم را اکرام بکن، دلیلی میاد میگه که مرتکب کبیره عالم نیست. خب مرتکب کبیره عالم نیست که، این که اگر شارع چیزی نمیگفت که عالم بود، این که بلوجدان ما بینیم الان عالمه. شارع آمده تصرف در موضوع به نحو تعبد کرده، میفرماد که مرتکب کبیره عالم نیست، یعنی من تعبدم بهت میگم این موضوع شامل اینجا نمیشه، نمیاد مستقیم حکم را تخصیص بزنه، داد تعبدن میگه موضوع اینجا نیست. این اخراج از موضوع است، ولی نه خروج تخصصی عادی طبیعی، بلکه با تعبد شرع موضوع محدود شد. کمان که گاهی شارع میاد موضوع رو توسعه میده، گاهی محدود میکنه. اینم حکومته. ورود یک حالت بینابینی میان تخصص و حکومت داره. برای حکومت مثال دیگری که زده شده اینه که دلیل میاد میگه که آه شما باید تابع علم باشید، باید از علم پیروی بکنید. یک دلیل دیگری میاد میگه که یک دلیل میگه که از علم پیروی کنید، یا به عبارت دیگه دلیلی میاد میگه که از غیر علم متابعت نکن، از غیر علم متابعت نکن. این عام اینجوریه، از غیر علم متابعت نکن. یک دلیلی میاد میگه خبر واحد به منزله علمه. خب این دلیلی که میاد میگه خبر واحد به منزله علمه، با این در واقع یعنی میگه جهل نیست، اون میگه تابع غیر علم نباش. این خبر واحد میاد میگه که عرض شود که این علم است، با این که میگه این علمه، از موضوع اون دلیل میره خارج. اون دلیل میگفت امر غیر علمی را متابعت نکن، این اطلاق داشت. این دلیل ثانوی میاد میگه که خبر واحد علمه، با این تعبد شارع داره از اون موضوع جهل اینو میبره بیرون. این حکومته. ورود اینطوریه، مثالی که برای ورود زده میشه اینه که دلیل میاد میگه که متابعت نکن از علم یا اون چه که به منزله علم است. دلیل علم نیست، فقط میگه از جهل، از غیر علم یا اون چه که به منزله علم است متابعت نکن. به منزله علم نیست متابعت نکن، میگه از غیر علم و اون چه که به منزله علم است متابعت نکن. دلیل دیگه میاد میگه که این علمه. اینجا به نحو ورود بر اون مقدم میشه و موضوع از اون خارج میشه، برای اینکه اول شارع یک تعبدی باید بکنه که این علمه، ولی بعد از این تعبد دیگه خودش خروجش طبیعی و عقلیه. چرا؟ برای اینکه موضوع عام ما خودش یک عنوانی داشت که بعد از این تصرف شارع اون خروجش خیلی عادیه دیگه. اینه که در حکومت اخراجش کاملا تعبدی است، ولی در ورود کاملا تعبدی نیست. یک تعبدی میخواد در حجیت، ولی چون دلیل یک عنوانی داره که بعد از این تعبد دیگه میگه این دیگه خارج شد دیگه، این داخل در اون نیست. این میشه ورود، که ورود در ورود اخراج، اونجا اخراج تعبدی است و خروجش هم تعبدی است. در اینجا اخراجش و حجیتش تعبدیه، ولی بعد از این تعبد خروج دیگه خودش عقلیه، عادیه، عرفیه. تفاوت حکومت و ورود در اون دلیل عامه، که یه وقتی دلیل میگه که آقا غیر علم را متابعت نکن، یه وقتی دلیل میگه غیر از علم و علمی را متابعت نکن. وقت همین که شارع گفت که این علمی است، دیگه موضوع از اون خارج میشه. یک تصرف شرعی میخواد، ولی نه به اون شکلی که در حکومت بود. تا حالا این در اصول ملاحظه کردید و خیلی مجمل و کلیش همینی بود که عرض کردم، البته دقیقش همینه دیگه. این قسم سومه. و قسم چهارم میشه همون تخصیص و تقیید، که تخصیص و تقیید یکیه، فرق نمیکنه در این بحث. تخصیص و تقیید معناش اینه که عرض شود که موضوع عرفن و شرعن اینجا رو میگیره، موضوع عرفن و شرعن اینجا رو میگیره، ولی شارع اومده فقط حکمن میگه که این موضوع، این حکم در این بخش از موضوع نیست. برخلاف هر سه قسم قبلی که نوعی خروج موضوعی بود، منتها حالا به طور کامل عرفی یا با تعبدی از ناحیه شارع، در تخصیص و تقیید هیچی در موضوع هیچ تصرفی نمیشه، کاملا میاد حکم را تصرف میکنه. اکرم العلماء همه را میگرفت، این میاد میگه که عالم فاسق را از اون بیرون بردن. میگیم که عالم فاسق عالم نیست، میگه نه عالمه، شرعن عرفن همه اینا من قبول دارم عالمه، ولی اینا ازش استثناء کردم به خاطر مصالحی. در عالم ثبوت مثلا حکومت یا ورود یا تخصیص اینا خیلی با هم فرق نمیکنه، گرچه یک تفاوت‌های ظریفی ممکنه داشته باشه، بیشتر شکل اثباتی قصه است که دلیل داره چجوری با اینجا تعامل میکنه برای اینکه این رو از اون ببره بیرون. این چهار قسم بسیار مهم خروج چیزی از حکمه، که گاهی خروج موضوعی عقلی کامله، گاهی به نحو حکومته، گاهی به نحو بروده، گاهی هم خروج فقط در مرتبه حکمه، در مرتبه موضوع اصلا هیچ تصرفی نکرده، موضوع همه اینا رو در بر گرفته. این اومده یک چاقوی گذاشته میگه این بخش از موضوع، با اینکه همه چیزش مشمول اون عنوان هست، ولی من میگم حکمم رو اینجا نمیارم. همین اندازه. این چهار قسمی است که در اصول گفته شده در یک مبحث. توجه کردید؟ اون چیزی هایی که اینجا الان ما برش افزودیم، یعنی افزوده ایست که در متن کلمات اصولی و فقها آمده، چیز جدیدی نیست، اینجا بود. چند تا موضوع این چهار تا یک طرف نگه دارید. حالا سه چهار موضوع هم در یک طرف دیگه است که اونام را باید بر این فهرست افزود. البته بعضیش در درون همین ها جا میگیره، بعضیش هم به یه شکلی شاد بشه بگی جداست. اون فهرست دوم ما که میشود برای اون مصادیق زکات چند چیزه. یکی انصرافه، میگه که این بحث مهمی در مباحث اطلاق و تقیده، میگه گاهی دلیل از ابتدا که عرضه بر مخاطب بشه در ذهن مخاطب و عرف، این دلیل با اینکه از لفظ لغوی و مفهوم لغوی اینا این شمول داره، ولی از اول در اون مقام محاوره به خاطر وجود ارتکازات و شواهد و قرائن و هزار مسئله ای که بالاخره در مقام محاوره و در ارتکازات عقلایی و عرفی وجود داره، از اول این کلمه را تو ذهنش منصرف به یه قسم خاصی از اون میدونه، ولی اون که لفظ اینجا شمول داره، ولی از اول وقتی میگه غیبت نکن کسی را، اصلا از اول این کسی تو ذهنش میره به سمت مسلمان مثلا یا مؤمن مثلا، یعنی اصلا از اول دلیل این شامل کافر یا کافر حربی نمیشه، به خاطر مجموعه هیچ دلیل لفظی اینجا وجود نداره دو که تخصیص بزنه حکومت درست کنه نمیدونم چی درست بکنه، اینجور چیزا نیست، ولی تفاهم عرفی جوریست که از اول وقتی اینو میگه ذهنش نمیره به سمت مثلا کافر یا کافر حربی، با اینکه کلمه و لفظ و اینا مطلقه به ظاهر. این انصرافه که اون وقت میگه اونی که از دائره این انصراف بیرونه دیگه میره خارج از این دلیل، این دلیل میشه منصرف به غیر کافر، پس کافر دیگه نمیاد تو شمول دلیل. این یک چیزه در انصراف. این انصراف در حقیقت برمیگرده به چی؟ خروج موضوعی تخصصی هم هست، برای اینکه این یه نوعی از تخصص، همونی که دیروز عرض میکردیم گفتیم تخصص دو قسمه، یک قسم از تخصص اینه که تو دلیل لفظ میگه اکرمه، میگه لا تغتب مسلمن، یک نوعیش هم اینه که نه دلیل گفته لا تغتب احدن، لا تغتب احدن، ولی احدن همه به ذهنشون میاد یعنی مسلم، یعنی همه میگن قیدی داره، فرق نمیکنه، یه وقت به لفظ میگه یه وقتی به لفظ نمیگه، اعتماد بر یک ارتکاز و تفاهم عرفی میکنه، ولی از اول دلیل زیق فمرکیه است، از اول دلیل اینجوریه با این عنوان خاصه، هرچی از این عنوان بیرون باشه تخصصا بیرونه. بنابراین این قسم انصراف رو میشه در همون تخصص که یکی از چهار قسمه و نوع اول از خروج هست گنجان، منتها با این بازسازی که تخصص خروج چیزی از موضوع دلیل تخصصا این دو نوعه، یک نوعش اینه که دلیل به صورت در بیان لفظی محدد است و یه چیزایی از اون لفظ بیرونه، قسم دومش اینه که دلیل به لحاظ لفظی محدد نیست ولی در مقام محاوره بدونی که کلمه ای هم تو زبان جاری شده باشه همه ذهنا میره به سمت مسلم مثلا، یه بار میگه لا تغتب المسلم، یه وقت لا تغتب الانسان المسلم، یه وقت میگه لا تغتب شخصن، ولیکن همه به ذهنش اینه که شخص اینجا شخص مقیده، از اول دلیل محدود است این تخصصه، یعنی یه قیدی داره متعلق گفته ای نیست بلکه فهمیدنی است، این فرق نمیکنه، این انصرافه. بنابراین انصراف نوعی تخصصه، منتها تخصصی است که ما لفظ معینی نیامده بلکه اون مفهوم در تفاهم معلوم شده و ذهنها به او تبادر و انصراف پیدا کرده، این یکی انصرافه. یک نوع نه 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 تخصصا وضع نیست خروجیه. حالا ببینید ما که دیروز اینا رو جدا هم کردیم، الان هم داریم میگیم دو نوع تخصص دیگه. اگر میگی تخصص اصطلاح دیگه، شما میگی تخصص، ما اونجا میگیم که لفظ آمده باشه و وضع آمده باشه و این خروج از موضوع نه باشه، بله این تخصص، این یه چیز دیگه میشه انصراف غیر از تخصص. اگر بگیم نه تخصص اینه که خروج از موضوع دلیله، که بیشتر ظاهرش اینه، خروج واقعی و عقلی و طبیعی از موضوع دلیله، منتها موضوع دلیل گاهی با لفظ مصرح است، گاهی با یک لفظ و مفهوم غیر مصرحه که ما در مقام تعاون اونا میفهمیم. اینجا هم باز وضع است، منتها اون مفهوم مصرح نیست، به صورت انصرافی ما فهمیدیم. این تفاوتش همین است که عرض کردم. حالا میخواد شما انصراف را بذارید قسم پنجم غیر از اینا، اگر تخصص رو یه جوری خیلی محدود معنا بکنید، اگر هم نه تخصص خروج عقلی طبیعی از موضوع دلیل بگیرید، اون وقت میگیم موضوع گاهی اسمشو برده گاهی اسمشو نبرده به لفظ، اما مقام محاوره جزئی که همه طوریست که همه ذهنشون اون لفظ میاد، اون مفهوم میاد، این میشه نوعی تخصص. این خیلی مطلب خوب معلوم بشه. حالا نوع اصطلاح هر طوری سلام میدونید، به نظرم میاد که مانعی نداره که اینو نوعی تخصص بدیم. این یه قسمه که به نحوی میتونه تو تخصص ببینه و دو قسمی بشه. قسم دیگر در این بخش دوم شبهه مفهومی است، شبهات مفهومی است. دلیل یک عنوانی در دلیل آمده، این شبهه مفهومیه داره. شبهه مفهومیه دو قسمه، یکی تردد مفهوم بین متباینینه، گفته که عین رو گفته، نمیدونیم چشم میگه یا چشمه میگه، توجه کردید؟ این یک نوعه. یک نوع هم شبهه مفهومیه بین اقل و اکثره که بارها اینجا راجبش صحبت کردیم و از مسائل، و این نوع تردد مفهوم بین اقل و اکثر در اصطلاحات وارده در روایات الا ما شاء الله وجود داره. الا ما شاء الله تردد بین اقل و اکثر وجود داره، از جمله تو همین بحث غیبت که دیدی چند تا تردد در مفهومش از حیث اقل و اکثره، نمیدونم، و یا در غنا بود، در تصویر و تمثیل بود، تقریبا در بسیاری از این مباحثی که ما در همین مکاسب محرمه داشتیم همه جا مواجه با یک شبهه مفهومی اقل و اکثری هستیم. که عرض شود که به طور فوق العاده در فقه و در حتی حقوق قوانین عادی اینا همیشه این تردد بین اقل و اکثر وجود داره. خب در اینجا هم شبهه مفهومیه که می شود، ما بر حسب قواعد میگیم باید اون اگر متباینین باشه میشه مجمل، و مجمل که شد دیگه اصلا به دلیل نمیشه تمسک کرد، اون وقت در همه در هر دو بخش میتوانیم به اصول عمل بکنیم. در اقل و اکثر در اون قدر متیقن به اون عمل میکنیم، در زائد بر قدر متیقن رجوع به حالا عام یا اصل میکنیم و دلیلش نمیشه. خب در این موارد هم وقتی که تردد بین اقل و اکثر مثلا پیدا کرد، در غیر قدر متیقن دیگه میگیم غیر قدر متیقن از دلیل بیرونه، غیر قدر متیقن از دلیل میره بیرون. این هم یه نوع خروج از دلیله. ما نمیدانیم که غیبت مطلق حرف زدن درباره کسی است، یا حرف زدن درباره کسی است که کشف سترم در او هست. خب میگیم اینجا اون قدر متیقنش اونه که کشف ستر درش باشه، در غیر اون تمسک به براءت میکنیم، میگیم این دلیل شبهه مفهومیه داره دیگه، جای بنابر اون چه که در اصولم گفته جای احتیاط نیست، جای براءته. در این خارج از این دائره تمسک براءت میکنیم و میگیم دیگه اینجا داخل در این دلیل نیست. اینم یه نوعه که خروج در اینجا به خاطر اینکه اینجا شبهه مفهومیه شد، مفهوم رو نتوانستیم تشخیص بدیم، یه بخشش قطعی و یقینی رو میگیریم، در غیر اون بخش یقینی و قطعی خارج از دلیله، توجه کردید؟ خارج از دلیله. اینجا هم نوعی باز تخصصه، منتها تخصص قطعی واضح نیست، برای اینکه اگر فی الواقع مفهوم اون مزیق باشه این دیگه داخل درش نیست، اگر مزیق نباشه به تمام معنا اینم مشمول اون حکم هست. منتها اینجا عرض شود که چون دلیل برای ما تام نشد، به اون مقداری که دلیل تام میگیریم در مزایده بر اون تمسک به عرض شود که اصل و اصول دیگری میکنیم. اینجا اون وقت خروج اینجا هم نوعی یا چیز دیگری است، یعنی نه تخصص محض، نه حکومت، نه ورود، نه تخصیص، هیچ کدام این میشه بگیم تقریبا یه قسم دیگری است. برای اینکه اینجا اگر مفهوم محدد باشه در عالم ثبوت این میشه تخصص، اگرم نباشه اصلا هیچی نیست، اینجا کاملا حکم اینجا جاریه به تمام معنی، خارج از حکم نیست. منتها ما در مقام اثبات چون دلیل نداریم تمسک براءت میکنیم. این خروج به خروج شکلی است که ما با توجه به ضعف و قصور دلیل تمسک به اصول دیگه میکنیم. یه چیز دیگری است، حالا میشه گفت که مثلا نوع دیگری است غیر از اینها. این در یه حدی هست که بشود بگیم متفاوت با اون چهار نوع انصراف رو میشه تو اونجا گنجون، ولی این تا حدی جداست. چون این تخصص یا تخصص یا شمول حکمیه، ولی ما چون نتوانستیم تشخیص بدیم تمسک به اصلی میکنه، میگه آقا فعلا ظاهرا تکلیفتون نیست، یه رفع تکلیف ظاهری است، چون که براءتی است، ظاهری است، یه رفع تکلیف ظاهری است. این یه نوع دیگری است. بنابراین غیر از اون چهار قسم یکی انصراف داریم که به یه شکلی میشود در تخصص کنجون، یکی داریم شبهه مفهومیه در اقل و اکثر که در غیر اون قدر متیقن اونجا بیرون میبریم از حکم این دلیل، ولی این یک پدیده جدیدی است غیر از اوناست. این دو. سوم میشه چی؟ همونی که دیروز گفتیم، تعارض به عامین منوج. دو تا دلیل تعارض به صورت منوج پیدا کردن و در ماده اجتماع هیچ کدام نمیتونه کارایی داشته باشه. اینجا هم باز یه چیزی مثل اون بحث قبلیه، یعنی از هیچ یک از اون چهار قسم در واقع نیست، برای اینکه اینجا در واقع ممکنه بگیم این تخصص اینجا قطعا نیست، ممکنه بگیم این مخصص اونه، ممکنه اون مخصص این باشه، ممکنه هم که هیچ کدام نباشه. ما راهی برای تشخیص نداریم، ظاهرا میگیم اینا با هم به جنگ هم میرن و ساقط میشن و بعد باز برای رفع یعنی برای تعیین تکلیف حالا به یا عامی یا اصل عملی چیزی مراجعه میکنیم. این هم یه خود متفاوته با اونهاست. شاید در واقع تخصیص این نسبت به اون یا اون به این باشه، شاید هم هیچ کدام اصلا نباشه، تخصصی باشه، یعنی اصلا موضوع دلیل از اول محدود باشه، ولی ما راه اثباتی نداریم که اینجا تخصیص بود، تخصص بود، چی بود، ولی زاد در مقام ظاهر میام میگیم که تساقط و رجوع به اصل چی میکنیم. اینم نوع سومه. در کجا؟
فکر بین اقل و اکثر بین دلیل اومده، ما نمیدونم آیا همه این
قیود
شرط هست یا نیست.
نه، ما الان انصراف گفتیم و شبه مفهومی و تعارض منوج تو قبلی، پس نه حالا ما آخه اومدیم تو عامل منوج، شما تو قبلیشو میگید. خب چی؟
شبه مفهومی بین اقل و اکثر یه نوع شبیه تخصیص، نمیدونم آیا همه قیودی که هست توش دخیل هست یا
نه.
متباینه یه نوع میشه حکومت هست.
نه، متباین این که حالا یه شکل دیگری داره. نه، در اونجا که اقل و اکثره، یعنی مردد بین اقل و اکثره، احتمال تخصص میدیم، یعنی از اول ممکنه اصلا مفهوم اینجوری باشه، مفهوم که مزیق باشه اون اکثر، اونی که این قید رو نداره، اون دیگه تخصصا از موضوع دلیل خارجه. اگر هم نه شمول داشته باشه که دیگه کاملا اصلا حکم اینجا اصلا تخصیص نیست و اصلا حکم اینجا وجود داره، خروج موضوع ظاهری، یعنی در مقام ظاهر ما
تخصص خروج
آره دیگه واقعی، این ظاهری، یعنی ما ظاهری، یعنی در مقام اثبات نتوانستیم کاری بکنیم، ولی زا میذاریمش کنیم. تو آمن منوج هم همینطوره، تو آمن منوج هم اونجا یا در واقع این مخصص اونه یا این مخصص اونه یا هر دو اصلا مزیقن از اول، ولی ما نمیدونیم تشخیص بدیم، در مقام ظاهر در واقع خروج ظاهری اینجوری میگیم. این حالا اونا رو قبلا گفتیم دیگه. نه ما در استقلالی اینجا داریم میگیم، ارتباطی اگه باشه اصلا داستان متفاوته دیگه. این سه نوعه به یک نوع همون تزاهمه. تزاهم اینه که در مقام امتثال من گیر کردم، یکی این تکلیف میگه این کار بکن، اون میگه این کار رو بکن، نمیشدم جمعش کرد. خب اونجا میگه اهم رو مقدم میداریم و اون به خاطر اینکه این اهمه اون از اون میره بیرون، که اونم یه قاعده خاص خودش داره. این دیگه اون چه که امروز عرض کردم با بحث دیروز ما، یک نظام تامی از بحث خروج موضوعی از دلیل شد. چهار قسم در اصول در یک جا گفته شده: تخصص، حکومت، ورود، تخصیص. چهار قسم هم در یه مواردی است که ما گیر میکنیم نمیتونیم تعیین تکلیف بکنیم. این توی لایه دیگریه. یکی انصرافه که حالا اون به یه شکلی میشد به تخصص برگندود، یکی تردد مفهومی، شبهه مفهومی است، یکی تعارض به آمین من وجهه و یکم تزاهم در مقام امتثاله. این چهار تا، اونم چهار تا میشه هشتا. اون چهار تای اول یه دستگاه تعریف شده است و همون شکلی که عرض کردم. این چهار تا به خصوص حالا غیر از انصراف و ستای بعدی یک حالت گیر در مقام استنباطه که گیر میکنه و وقتی چیزی کاری نمیتونه بکنه از موضوع باقی میمونه، خارج از موضوع میشه. این چیزیست که تمام بحثه. بنابراین هشت نوع ما داریم اینجا: تخصص، حکومت، ورود، تخصیص، انصراف، شبهه مفهومیه، تعارض من وجه و تزاهم. نه استثناء دیگه اون وقت مفهوم خود استثناء میشه. به وقت گاهی استثناء را مفهوم خیلی واضحش همون قسم تخصیص و تقییده، این استثناءه. بقیه دیگه یا استثناء منقطعه یا حالا مفهوم عامتری میشه به استثناء داد که بگیم اونام رو میگیره. اون دیگه حالا به نوع قرار ده. کلمه استثناء اینه جا افتاده مستثنیات از یک موضوع در جاییست که همون حالت تقیید و تخصیص باشه. بقیه رو معمولا استثناء نمیگن، ولی میشه البته مفهوم استثناء منقطع هم رو گرفت، تخصص هم رو بگیره. میشود مثلا استثناء معنای کلی تر کرد اونام رو بگیره، ولی معمولا مستثنیات که میگن باید اون قسم باشه. این حالا تکمیل بحث دیروز بود که حالا برای وضوح بیشتری عرض بکنیم. یه چند جمله هم در آستانه عید قدیر هستیم که از اعظم اعیاد هست. من فکر کردم چند جمله رو از خطبه مشهور شیخ شقیه بخونیم، از چند جاش چند نکته داره که عرض میکنم. در ابتدای این خطبه که خب خطبه بسیار مهم و کم نظیره در نهج البلاغه است که با یه شکل جامع و کاملی حضرت زندگی خودشون را در یه بیانات زیبایی و جامعی تصویر کردن، یعنی دوره بعد از حضرت پیامبر خدا صلوات الله و سلام علیه را تصویر کردن، چند فراز از این را یک توضیح کوتاهی بدیم و بخونیم به عنوان تبرک تیمون. ابتدا در اون فراز اول: اما والله لقد تقمسها فلان و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحا ینحدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر. خب این جمله ها خیلی جمله های مهمی است که حضرت درباره مقام امامت و مقام خودشون دارن میفرمان که و انه لیعلم، حالا این که داره که میدانست، یعنی همینطور هم هست دیگه، اینا حاضر در قدیر بودن، حاضر در وقایع دیگه بودن. شک و شبهه ای اگر اون احوا و اغراض رو کنار میذاشتن، شک و شبهه ای برای اونها باقی نبود. اونها از ما بیشتر این قصه است و داستان ها رو لمس کرده بودن. اون چی که در اینجا آمده دو سه تا کنایه و تشبیهه که خیلی خوب مقام امامت رو روشن میکنه و ولایت رو روشن میکنه. یکی همون قطب و رحاس، قطب همون محور اون سنگ آسیابه، اون سنگ چیز محوری که اگر اون نباشه این نمیچرخه. این سنگ آسیابه که داره گندم ها را یا جو را یا هر چیز دیگری را تبدیل میکنه به یک امری که قابل انتفاع باشه. اما اونی که همه این را قابل فعال میکنه همون قطبه، اون محوریست، اون محوری است که بر اساس اون میچرخه، که حالا تو این چیزای صنعتی جدیدن باز با یه شکل دیگری، همون میله‌هایی است که در وسط مثلا یک چیزی که میچرخه قرار میگیره، این قطبه که با اون در حقیقت این رها و سنگ یا هر ماده دیگر و وسیله دیگری منافع و مثمر میشود. بدون اون یک بار زائدی است، وزری است، وبالی است که اینجا افتادهش خاصیتی هم نداره. ولی امام که آمد، ولی خدا که آمد، همه عالم میشه اون رهایی که با این قطب داره میچرخه و در مسیر عبودیت خدا به حرکت در میاد. کل این عالم یک رهایی است که باید در مسیر عبودیت خدا بچرخه. امام اون محوری است که اگر او باشه، اون وقت این چرخش در مسیر عبودیت خدا انجام میشه. اگر نباشه، همه اینها عاطل و باطله، تمام اینها بی ثمره. این همونه که ما نودیه به شیء کما نودیه بالولایه. ولایت ولی خدا اون قطب، اون محوری است که با او چرخه عالم و گردونه عالم به حرکت عبودیت در میاد. بدون اون این حرکت، حرکت عبودی نخواهد بود. قطب من الرها، خب این اشاره به همون جایگاه و عظمت امامت میکنه به عنوان محوری که با او همه چرخه عبودیت به حرکت در میاد. این یک تشبیه که در او نکات فراوانی وجود داره که مهمترینش همین است که عرض کردم. بعد ینحدر عن السیل، سیل از اینجا جاری میشود. این ولا یرقا الیت طیل، سیل از اینجا جاری میشه. این در شناخته شده است که وقتی که آب از با آسمان میاد، اولین جایی که آب نازل میشه و باران بر او فرو میریزه همون قله هاست، کوه هاست. بعد دشت ها از اون آب استفاده میکنن. حالا چه وقتی که آب میاد اونجا و بعد از همونجا جاری میشه میره دشت ها رو میگیره. سیل هم که اینجا گفته میشه، سیل اعم از سیل مخرب یا سیل نافعه، راجع کردیم اعمه، کلمه اعمه که اینجا حالا قاعدتا همون سیل نافع مقصوده. در اینجا آب هم وقتی که نازل میشه اونجا نازل میشه و از اونجا دشت ها سیراب میشه، حالا مستقیم یا به اون شکلی که کوها خود در اونجا آب را ذخیره میکنن. کار کرده کوها ذخیره سازی آب برای همه فصول. در واقع امام باز اینجا شد واسطه در این نزول، انا انزل الله فی لیلت القدر، این نزول ملائکه، نزول فیوزات، اینجا باز امام میشه واسطه در فیض. یعنی هرچه از آسمان بیاد از خیرات، اول به اون قله های انسانیت نازل میشه، بر قله ها نازل میشه. این نکته دقیق است، یعنی تشبیه محض نیست یا تفنن در تعبیر نیست. یعنی فیض الهی که نازل می شود از آسم، من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، که این آیه از غرر آیات قرآنه مرحوم علامه جور که یادم میاد در سوره حج اینو خیلی روش تفسیر قشنگ و زیبایی کردن. همه عالم یک خزائن غیبی داره، هر چی این عالم میاد از اون خزائن داره میاد، فیض از اون خزائن داره ساری و جاری میشه. تمام این نفس کشیدن ما و حیات ما و نعم دنیا، اینا همه فیضی است که از اون خزائن الهی جاریه. تمام این فیوزات وقتی که از اون خزائن مجرد میاد، ابتدا بر اون قله‌ای وارد میشه، اون مجردات کامل و انسان‌های کاملی نازل میشه که بالاترن. اصلا این سلسله مراتب عالم هستیه، این به قرارداد نیست که بگیم اینجوری قرار داده شده. وقتی که تو سلسله مراتب ببینی، تمام این فیوزات بر اون قله نازل میشه. ولذا اینکه امام واسطه فیضه، یعنی به وجود او خلق عالم و به یمنهی رزق الورا، یعنی همه این فیضها به نحوی با از اونجا، از اون واسطه بگذرد، از اون واسطه بگذرد. اینا اشاره به اون داره، یعنی حدر و عن سیل، یعنی این سیل، حالا چه نعم تکوینی چه فیوزات تشریعی، هر دوش، هم عالم تکوین هم عالم تشریع، این سیل نعم الهی، معارف آسمانی همه در این سلسله مراتب بر انسان کامل نازل میشه و اون میشه اون قله‌ای که از اونجا همینجور جاری میشود، اونجا ذخیره میشه، اونجا واسطه است، از اونجا جاری میشود. ینحدر عن السیل، یه قدم میاد در فراز سوم بالاتر، ولا یرقا الی الطیر، این قله‌ای که واسطه بود اونقدر سر به آسمان کشیده است که پرندگان تیز پروازم به اون قله نمیرسن. ولا یرقا الی الطیر، ینحدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر. پس این سه فراز به دو تشبیه در باب امامت اشاره میکنن، یکی این که امام قطب رهاست با اون تفسیری که عرض کردم، یکی این که امام قله ایست که سر به آسمان کشیده است در عالم معنا، و این قله هم زودتر میگیره و هم واسطه ایست برای اینکه دیگران بگیرن. تأکید میکنه این تشبیه دوم به اینکه این قله اونجوری است که لا یرقا الیه طیرون، هیچ که به اون بلندا نمیرسد، انقا شکار کس نشود، دام بازگیر، خیلی این قله بلنده. امیرالمومنین شخصش که اصلا نیاز نداره به اینکه تعریف خودش بکنه، یعنی اینکه ما نیاز داریم یا خوشمون میادش میاد، برای اینکه توی عالم مادی داریم فکر میکنیم دیگه، چشم معنویمون که باز نیست، چون باز نیست خوشیم به اینکه حالا اسممون ببرن بالا بشینیم، عنوانمون اینجوری بگن اونجوری بگن، رئیس باشیم، مرعوس باشیم، استاد باشیم، شاگرد باشیم، اینا خوشیای مادیه دیماست دیگه، چون چشم واقعیمون باز نیست به اینا دل بستیم. تمام بیشم همه هستن، حالا یکی مجاهدت میکنه یه خورده بر خودش فائق میاد، یکی کمتر که خب محلکه عجیبی هم هست اینجا دیگه، محلکه عجیبیه، اینقدر کسی کار بکنه و زحمت بکشه آخرش هم اسیر یکی عنوانه که بهش آیت الله بگن یا نگن، بهش نمیدونم مجد الاسلام بگن یا مثلا سقط الاسلام بگن، بالا بشینه یا پایین بشینه، وارد که مجلس میشه احترامش بدن بگن بالا بفرین بالا بالا، یا نه مثل بقیه بشینه اونجا. این خیلی اسارته دیگه، یعنی واقعا نهایت اسارته دیگه، که هستیم دیگه، حالا هستیم دیگه. خب امام که نیاز به اینا نداره، اون یه چیزی میبینه که غیر از این که ما را هدایت بکنه هیچ چیزی دیگه در این نیست، غیر از این که ما را با روشن بکنه هیچی در این نیست، نشونم دادن. خب داره این بلندترین تعابیر رو داره درباره خودشون میاره، این حق امامه که اینجور بگه، دیگری نمیتونه اینجور حرف بزنه برای خودش، یعنی کسیست که مخلصه به اونجا رسیده میتونه اینجا بگه. اینا برای هدایت بشه، این جایگاه امامه. کل قطب من الرحا ینحدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر، امام محور آسیاب عالم تکوین و گردش عالم است در مسیر عبودیت خدا، هم در عالم تکوین هم در تشریع، و امام جبل و قله سر به آسمان کشیده است که واسطه در فیض هم تکوینن هم تشریعن. این تعابیریست که اینجا داره. حالا این نهایت مظلومیت اینه، ببینید مظلومیت به این نیست که یه کسی حالا کشته بشه یا چیزی رو از کسی بگیرن، مظلومیت یه مقوله انسانی و نسبی است، تابع حقه. توجه کردید ممکنه کسی کشته بشه، کار فیزیکی هیچ وقت مظلومیت نیست، کسی ممکنه کشته بشه و این آقا مظلوم نباشه بلکه ظالمی کشته بشه، ولی همون کشتن ممکنه مظلومیت باشه، این تابع اینه که این حق داشت یا نداشت. اون وقت شهادت ابو عبدالله الحسین یا کنار زدن امیرالمومنین از خلافت و ولایت، این اگر حق نداشت، این کنار زدن ظلمی دارش نبود، حق که داره ظلم میشه، هر چی این حق بالاتر باشه این ظلم شدیدتر میشه. و چه حقی بالاتر از حق خلافت و ولایت؟ این حق عالمه، حق همه هستیه، حق همه بشریته. این حقی کنار زده شد، این بالاترین مظلومیته. این آهی که میکشه فسدلت دونها ثوبا و طویت عنها کشها و تفقت ارتعی بین ان اصول بید جزا او اصبر علا تخیت عمیا، بین این دوتا افتادم، فرایت ان صبر علا هات احجا. بعدم میگه دیدم در یه دوره‌ای که یحرم فی هل کبیر، حضرت داره میگه یه دوره طولانی که این طول دورش هم 25 سال بود، ولی وقتی حق را ببینید هم مظلومیت خیلی عجیبه و هم دورم هزار ساله، هزار سال، اون 25 سال. یهرم و فیهل کبیر، آدم های بزرگ سال فرتوت میشند و یشیب و فیهل صغیر، کوچک ها پیر میشند و پیران فرتوت میشوند. و یک ده و فیها مؤمنان حتی یلقا ربه، خون دل میخوره یک مؤمن تا اینکه به لقای خداش برسه. این نهایت مظلومیته که انسانی که قطب من الرهاس و جبلی است که ینحدر منها السیل ولا یرقا الیه الطیر، این میگه که من افتادم توی جایی که این یا این، و فرأیت ان الصبر علی هات احجا. این اینا حقایقه در تقریب و وحدت و امت اسلامی، این حقیقت نمیشه کتمانش کرد، نمیشه نفهمید این را، این واقعیته و مستدل و مستند به هزار دلیله که در اینجا آمده. چقدر قشنگ از خود امیرالمومنین زیباتر نمیشه کسی تصویر بکنه این عظمت را تو سه جمله، و بعدم اون مظلومیت را و اون سیاست و تدبیر را در جمله های بعدی. اون وحدت و تقریب و اونیست که تو این قالب میگنجه. و دیگه حالا تعابیر بعدی، فیا عجبا، بعد تعابیری که داره، چه شگفتی هایی را که ابراز میکنه، و انشاءالله خدا توفیق فهم اینا رو به من بده. و صلی الله علیه و آله.